بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام به محضر برادران و خواهران عزیزم و برای بنده افتخار بزرگی است که در این راهپیمایی عظیم زیارت اربعین و عرض ارادت به سید الشهدا سلام الله علیه و شهدای کربلا با این امت 10-20 میلیونی از 70-80 کشور جهان در خدمت شما خادمین امام حسین علیه السلام هستیم که خود شما هم از ملیت‌های مختلف و همه ارادتمند مکتب جهاد و شهادت امام حسین علیه السلام. نمیگم قرن‌ها پیش یا دهه‌ها پیش، تا همین چند سال پیش هم تصور یک همچین ملاقاتی در یک همچین مسیری در دل یک همچین پدیده بی نظیر جهانی رو نمی کردیم. حالا 30 سال پیش که صدام مشغول قتل عام ملت عراق و ایران با هم بود و از جمله زائران ابا عبدالله در همین اربعین رو تو نخلستان ها و بیابان های مسیر نجف به کربلا و مسیرهای دیگه به مسلسل می بست و قتل عام می کرد، حرم خود سید الشهدا رو به توپ و مسلسل بست و تو حرم عده زیادی از پیروان اهل بیت رو قتل عام کرد. اون روزا تصور ای که یه وقتی ملت ایران و ملت عراق و ده ها ملت دیگه همه با هم در این مسیر ده ها کیلومتری، بعضیا صد ها کیلومتری از 5 قاره عالم زیر پرچم حسین علیه السلام متحد بشن و پیام عشق و نفرت هر دو رو، عشق به خوبی ها و نفرت از زشتی ها رو یک جا و به نحو عالمگیر اعلام بکنن، واقعا تصورش هم مشکل بود، بلکه میخوام عرض کنم محال بود. اون سالای جنگ خب 100 کیلومتر 150 کیلومتر اون طرفتر تو سنگرها و خاکریزا زیر بمباران شیمیایی، این در حد خواب و رؤیا بود اون چه که امروز شما و ما شاهدشیم تو این مسیری که ما الان بین نجف و کربلا هستیم در این موکب بین المللی و جهانی شما. خود شما از ملیت‌های مختلف اینجا تشریف دارید، به یک معنا نماینده مردمی هستید که در این مسیر میلیونی دارن حرکت میکنن. یک اتفاق بزرگی افتاده و داره میفته، یه اتفاقی که نمونش در هیچ نقطه ای از عالم نیست، نه بوده نه هست و میشه گفت که نه خواهد بود. بعضی تعبیر کردن که یک تمدن جدیدی داره شکل میگیره، یک انسان جدیدی داره متولد میشه، انسان جهانی، انسانی که تمثل و تجسم اخلاق و برادری است. آدمایی که مطلقا همدیگر رو نمیشناسن، زبان همدیگر رو نمیدونن، ولی از هر برادر و خواهری به هم نزدیکترن. در همه تمدن‌های مادی عالم، قدیم و جدید، شرق و غرب، مسابقه بر سر خوردنه، اینجا مسابقه بر سر خوراندنه، همه جا رقابت بر سر سواری گرفتن از دیگرانه، اینجا رقابت بر سر سواری دادن و خدمت کردنه. معنای برنده و بازنده تو این زیارت اربعین عوض شد. هرچی که توی تمدن‌های مادی و پشت سر ما تو شهرها علامت زرنگی است، اینجا سمبل حماقته و هرچی که اونجا علامت عقب افتادگیست و علامت سادگی، اینجا اوج عقلانیت. در منطق تمدن‌های مادی هر کی بیشتر بخوره و کمتر کار کنه زرنگه. تو این زیارت این رودخانه عظیم و این اقیانوس انسانی به سمت ابا عبدالله سلام الله علیه، هر کی بیشتر کار کنه و کمتر مصرف کنه و بیشتر خدمت و تولید کنه و کمتر بخوره، او برنده تر. بنابراین اساسا مقیاس عوض شد، معیار عوض شد. این تصور که متشکر، این تصور که آیا تمدن دیگری، انسان دیگری، جهان جدیدی ممکن است یا خیر، و تو ذهنایی بود که محال است، مگه انسان میتونه غیر از این خصلت‌های طبیعی که داره داشته باشه؟ بله، تو افسانه‌ها اساطیر الاولین یه چیزایی گفتن که مثلا در صدر اسلام در هزاره گذشته یه عده آدمایی بودن اینجوری فداکاری میکردن، در کربلا هم کلن 70 نفر بودن، در زمان انبیاء قبل هم یه عده محدودی بودن، ولی اینا هم شاید افسانه بوده یا اگر بوده استثناءاتی بوده. شما امروز دارید میبینید این استثناء داره تبدیل میشه به یک قاعده. یک امت تشکیل شده تو این مسیر، یک امت تشکیل شده که مسیری که تمدن‌های ماتریالیستی دارن طی میکنن این دقیقاً عکسشو داره حرکت میکنه. این نطفه این تمدن و تفکر در منطق انبیاء بسته شد و در کربلا به پاش خون ریخت تا حفاظت شد. در کربلا اساساً معنای برنده و بازنده عوض شد، شکست و پیروزی جا به جا شد. طبق منطق مادی حسین شکست خورده، اونا پیروز شدن. در منطق الهی دقیقاً به عکس، جای پیروز و شکست خورده جای پیروزی و شکست عوض شد، معنای شکست و پیروزی عوض شد. این تفاوت منطق مادی با منطق الهی است. همه جا مسابقه میگذارن برای فرار از خطر و رسیدن به رفاه و امنیت. همه اینجوری، ما خودمون هم اینطوری. در کربلا آموزش جدیدی دادن به انسان که شما عالی و متعالی هستید، بیاید یه مسابقه دیگه بگذاریم، مسابقه بر سر مخاطره، کی بیشتر خطر میکنه، مسابقه رقابت بر سر شهادت. همه مسابقه میگذارن بر سر ماندن به هر قیمت در این عالم، در دنیا ولو چند سال دیگه، ما مسابقه بگذاریم کی زودتر از این عالم به سختترین وجهی اما پیش چشم مولا و ولی خدا بره. شما دقت بفرمایید که یه مرتبه تشنگی شد کرامت، پرخوری شد رزالت. ترس که در وجود همه ما هست به طور غریزی، این ترسی که به طور غریزی در وجود همه ما هست از لحظه تولد تا مرگ، فقط با روح توحید و با ایمان به آخرت و باور به خدا و التزام به حقیقت، نه فقط اعتقاد به حقیقت، التزام به حقیقت، این ترس از بین رفت. حسین سلام الله علیه در کربلا زندگی بدون ترس رو آموزش داد. گفت بهتون یاد میدم 70 نفر در محاصره 30,000 نفر چگونه باشید که شما نترسید و اونا بترسن. شهدای کربلا که این 40 به نام اونا و به یاد اونا امروز میلیون ها انسان رو توی این مسیری که ما هستیم نجف به کربلا به راه انداخته و همه دیوانوار و عاشقانه سراسیمه تو گرمای 44-45 درجه، زن، مرد، پیر، جوان، کودک، بیمار، سالم، ما افرادی دیدیم که فلجن و رو زانو دارن میان 100 کیلومتر رو زانو، کسانی رو دیدیم که دارن رو زمین سینه خیز میان. کی پیروز شده؟ تو کربلا کی شکست خورده؟ شیعیان یزید کجا هست؟ قبر یزید کجا هست؟ هیچ کس نمید. قبر حسین کجا هست؟ از این 20 میلیون جمعیت برو بپرس. بزرگترین راهپیمایی در طول تاریخ بشر، بزرگترین راهپیمایی در تاریخ بشر بین نجف و کربلا داره اتفاق میفته. این امت 10-20 میلیونی نماینده کل جهانه و ما یقین داریم اگر ملت‌های دیگه، حتی ملت‌های غیر مسلمان این پیام رو بشنون، حسین رو معرفی کنید، این راهپیمایی ظرفیت داره که به جای 20 میلیون 200 میلیون و بعد 2 میلیارد و بعد کل بشر این مسیر رو بیاد. چون حسین درد انسان رو گفت، حسین از درد انسان گفت، به نجات انسان اندیشید. امام حسین فقط به اون 72 نفر فکر نمی‌کرد، به امت اسلام هم فقط فکر نمی‌کرد. فرمود برای اصلاح آمدم، امر به معروف و نهی از منکر، یعنی ما بی‌طرف نیستیم، ما فقط حرف نمی‌زنیم، ما موضع می‌گیریم، ما عمل می‌کنیم، ما فدا می‌شویم، ما دنبال مذهب بی‌تفاوتی و راحت طلبی و عافیت پرستی نیستیم. ما از او دست مذهبی های اقلیتیم که از او اقلیت مذهبی ها قلت دیانون، دینداران واقعی چه کمن، که فقط حرف نمیزن. بچه شش ماه همون رو میاریم دم تیر. امام حسین میدونست که میزنن، اصلا آورد که بزنن. امام حسین علی اصغر رو میدونست میزنن، آورد که بزنن و گفت ثبت کن، تاریخ ثبت کن، ببینید که نبرد انسانیت با قساوته، ببینید تفاوت شهید و جلاد رو. اخویشون محمد حنفیه گفت آقا خطرناک، قطعا شهید میشید. فرمودن که خداوند اراده کرده است که مرا کشته ببینه، یعنی بله من باید کشته بشم. با حرف زدن دیگه کار پیش نمیره، باید با خون حرف بزنم. گفت خب این زنها و بچه ها دخترها اینا چی؟ اینا رو چرا ببرید؟ فرمودن شاء الله ایراهن سبایا، خداوند میخواهد این زنان و کودکان پیامبر را در زنجیر ببیند. میدونم اینا شلاق میخورن، توهین میشه بهشون، اذیت میشن، ولی باید بخورن. سر من، ما باید بره سر نیزه و این بچه ها باید شلاق بخورن تا همه به اصطلاح مذهبی ها تا ابد بدانند که مذهب سفره نیست، مذهب معرکه است. قرار نیست همش پای سفره دین بنشینی، نان دین رو بخوری، باید چوب دینش هم بخوری، باید هزینه بگذاری. و دیگه سن مطرح نیست، 6 ماهه تا 90 ساله. دیگه عدد مهم نیست، 72 در برابر 30,000، ما دیگه نمیشمونیم تعداد خودمون و اونا رو، به شناسنامه ها نگاه نمی کنیم که 6 ماهته یا 92 سالته. ما به حقیقت نگاه میکنیم، رو به حق حرکت میکنیم و میدونیم چی میشه. آره خدا میخواهد مرا کشته ببیند و میخواهد این کودکان و بچه ها رو در زنجیر و زیر رگبار شلاق ببیند. ما این مسیر رو داریم با چشم باز میریم. یه وقت فکر نکنید سید و شهدا فهمودن، یه وقت فکر نکنید ما اشتباه کردیم، یک اشتباه تاکتیکی کردیم، محاسباتمون درست نبود، ما فریب خوردیم، ما پیشبینیمون غلط از آب در آمد. نه، همه چی روشن بود. بله ما قیام کردیم علیه حکومت جور و برای حکومت اسلامی کارو کردیم. سید الشهدا تو مدینه همون اول حرکت، من تعجب میکنم اینا که میگن برای حکومت نظر به حکومت نداشتن، همون ابتدای حرکت در مدینه که احضارشون میکنن به مرکز دارالاماره در مدینه که مروان و ولید اونجا هستن، که سید الشهدا با 50 60 نفر از نیروهاشون میان میگن اطراف کاخ حکومت مسلح کمین آماده باشید، من میرم تو، احتمال داره اینا بخوان همین الان منو بازداشت کنن یا از من بیعت بگیرن. اگر دیدید که طول کشید یا صدای منو شنیدید، صدای تکبیر منو شنیدید، مسلحانه بریزید تو و بزنید نبردو از همین الان شروع میکنه، چون من اینجا نباید کشته بشم. ما هنوز اول عشقه، ما از اینجا باید بریم تا مکه تا کربلا، تو مسیر من قدم به قدم حرف دارم با بشریت. اگر دیدید تو اتفاقی افتاد بریزید تو. بخ اونجا میگن بیعت کن، معاویه مرده شما باید بیعت کنی. میگه من بیعت یواشکی با کسی نمی کنم، شما بیعت علنی میخواید، من الان کاری به جوابی به شما نمیدم، باشه تا بعد، تا فردا. بعد مروان به ولید میگه که نذار بره، همین الان دست ما بهش میرسه، این اگر بره دیگه دست ما به اینه میرسه و اینا هی تکثیر میشن و کشتنش و بازداشتش هی سخت و سختتر میشه، چون این برای حکومت باید با خلافت با حکومت بیعت کنه. سید الشهدا فرمود که حالا خواهیم دید که شما باید با ما بیعت کنید یا ما با شما. حکومت حق ماست یا شما؟ شما حق حکومت دارید یا ما؟ حکومت شما حرامه، حکومت ما واجبه. خب سید الشهدا از همون مدینه اعلام کرد دعوا بر سر حکومته، اما با علم به شهادت. امام حسین درس انسانیت داد، یه 40 که داره جهانی و جهانی تر میشه و انشاءالله هر سال از این که هست با شکوه تر بشه، چنان که ما تو این مسیر غیر مسلمان هم دیدیم، مسیحی بود، زرتشتی بود، بودایی بود، هندو دیدیم، لیبرال دیدیم، کمونیست دیدیم، کمونیستی که خدا رو قبول نداره تو این صف ما دیدیم اومده. گفت ما که اینا رو قبول نداریم، تو کشورهای غربی هم هست، بالاخره نفهمیدیم مسیح خدای انسان، پسر خداست، خود خداست، ما اینا رو قبول نداریم، خدا و اینا رو، ولی اینو قبول داریم. و او کسی که اینا قبولش دارن، این جمعیت، او رو ما قبول داریم. اینو یک مارکسیست اینجا تو صفحه 40 گفت، مارکسیست اروپایی، سوسیالیست آمریکایی لاتین و آفریقایی، گفت اصلا ما دنبال این بودیم، ما دنبال الحاد و کمونیسم نبودیم، ما دنبال همینیم که میگید حسین گفته، قیام به قسط و عدالت، اخلاق و برادری، توحید و برابری، انسانیت و فداکاری. ما دنبال اینه، ما تا پیدا نکردیم، نه تو کلیسا بود نه تو هیچی. به ما گفتن، به یک عده گفتن تو لیبرالیزمه، به یک عده گفتن تو کمونیزمه، به یک عده گفتن تو فاشیزمه. ما گم شدیم. همون ظالینی که میر، اغلب بشریت مغضوب علیهم نیستن، ظالینه، یعنی راه رو گم کردن، لجباز و معاند نیستن. مغضوب علیهم اونا این که لجاجت دارن، میفهمن حق چیه، درگیر میشن. اونا تو دنیا اقلیت هم، اکثریت ما، اکثریت جهان بشر ظالینن، یعنی راه رو گم کردن، امام ندارن، الگو نیست، کسی راهنمایی نیست، به سوالات کسی جواب نداده برشون. چرا هزاران غیر مسلمان و خیلی بیش از اونا غیر شیعه مسلمانان، برادران غیر شیعه ما الان توی راهپیمایی حضور دارن؟ من تو کاروان علماء سنی که آمدن در زیارت اربعین بودن، 200 نفر فقط تو این کاروان علماء سنی بودن و به نام حسین عشق می‌ریختن و می‌آمدن. سنی وهابی نیست، تکفیری نیست، دشمن اهل بیت نیست. و ارتباط این قضیه که حسین، قضیه امام حسین مال گذشته نیست، ناظر به آینده است. ببینید شباهتایی که بین انقلاب جهانی آخرالزمان به دست حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف اتفاق میفته، و شعاراش خیلی شبیه به اتفاقات و شعارهای کربلا و امام حسین. خیلی، اولا شیعه همیشه آرزو میکنه تو دو تا صحنه باشه و شهید بشه، یکی به امام حسین در گذشته میگه کاش در کربلا بودم، یا لیتنی کنتو معک فافوز فوزا عظیما، کاش من اونجا بودم، کاش جزء او 72 نفر بودیم، کاش که من نفر 73 بودم، حیف که در اون زمان نبودم. این یک آرزو، یک حسرت شیعه است. یک دعای دیگه دعا میکنه چیه؟ مثلا تو دعای اهل که خدایا میشه در قیام بزرگ عدالت در سطح جهان که همه رژیم های ظالم و فاسد سرنگون یا اصلاح میشن، حکومت عدالت جهانی برقرار میشه، میشه من تو اون نهضت باشم اونجا شهید بشم؟ یکی میگه کاش در کربلا بودم شهید میشدم، یکی میگه کاش در اون نهضت آخرالزمان باشم و پیش چشم مهدی جزو شهدای اون عدالت، نهضت عدالت جهانی باشم. تو دعای عهد میگید که در شبیهه کل یوم هر روز صبح میگم خدایا من میشه در اون زمان باشم و برای عدالت بجنگم و کشته بشم؟ عدالت چیه؟ تأمین حقوق بشر، همه ی حقوق بشر و حقوق همه ی بشر، یعنی 7 میلیارد دم، 8 میلیارد تو اون زمان جمعیت هست، همه به حقوق مادی و معنویشون برسن. قیام امام زمان اینه، قیام امام حسین هم همین بود، قیام به قسط و عدالت بود، احیاء توحید در از زیر بار شرک و خرافات و انحرافات بود، اصلاح امت بود. حسین برای اصلاح امت جدش، امت اسلامی قیام کرد و مهدی همو حرکت برای اصلاح کل بشر، امت بشر. بعد تو دعای عهد میگید اگرم اون موقع من مرده بودم، خدایا میشه منو از قبر بیرون بیاری اون لحظه اون انقلاب بزرگ، کفن پوش و شمشیر به دست، مجاهد مسلح از گور برخیزن و تو نبرد بزرگ در دفاع از جهانی شدن توحید و عدالت بجنگم و شهید بشن؟ اینم میخوایم ما تو دعای عهد از خدا. شما دیدید که این کوفه هم مرکز حکومت علیش، هم هدف حکومت حسین بود، هم مرکز حکومت امام زمان. بعد از فتح آزادی مکهشون تشریف میارن کوفه، همین مسجد سهله و مسجد کوفه در روایات ما ذکر شده که اینجا میشه خونه خانه مهدی و قرارگاه فرماندهی ایشون. و اون زمان میگه که مسجد کوفه 1000 در داره، یعنی جمعیت میلیونیه، 1000 در مسجد کوفه داره، یعنی یک تجمع عظیم میلیونی میشه مرکز گسترش و صدور انقلاب امام زمان به شرق و غرب عالم، که از عراق از کوفه نیروها تقسیم میشن به 2 ارتش آزادی بخش، یکی میره به سمت چین و هند و شرق، یکی میره به سمت اروپا و غرب که جهان رو از دست مستکبرین آزاد کنن، ملت‌های مظلوم جهان رو، مستضعفین جهان رو رها کنن. این نکته خیلی مهم است که کوفه و مسجد کوفه که سابقش به حضرت آدم علیه السلام و نوح علیه السلام میرسه و تو مسجد سهله شما مقام پیامبران و اولیاء خدا رو دارید، حضرت ابراهیم میگن از کوفه حرکت کرد برای نبرد با امالقه، استکبار اون موقع، و در یعنی ابراهیم پدر انبیا که او هم تو همین سرزمین بین النهرین و عراق بود و به دنیا آمد، و آخرین نهضت که مهدی است و ایشون هم در عراق در بین النهرین سرزمین مقدس اهل بیت به دنیا آمد، اون اولین نبرد توحیدی و این آخرین نبرد توحیدی برای جهان تو همین منطقه است، تو همین کوفه، تو همین منطقه است. اینا جز معجزات اهل بیت این جمعیت، این جمعیت را اگر میلیارد ها دلار خرج کنیم همچی جمعیت هیچ کس نمیتونه بیاره. به اینا بگو به هر کدومتون 1 میلیارد بدیم با همی حال و هوا، با همی حال و هوا، بله ممکنه مزدور استخدام کنی، بله 1 میلیون آدم استخدام کنی بیان، ولی اینجور عشق نمیریزه، این عشق رو که نمیشه خرید. اینا زجر میکشن و کیف میکنن، پاهاشون خونی میشه، لذت میبرن. تو گرمای 43 درجه این خانوما با این حجابشون میپزه ولی داره عشق میریزه و میگه خدای قبول کن. با کدوم پول میتونی این کارو بکنی؟ با کدوم زور و توپ و تفنگ میتونی این کارو بکنی؟ هیچ قدرتی و هیچ ثروتی به پای قدرت و ثروت 40 نمیرسه. این قدرت توحیده، این ثروت عشق. و من از خیلی از اینا شنیدم، خودم هم یکیشون، که تا 1-2 روز پیش اصلا نمیخواستم بیان. من جالبه که 10 روزه هی بعضی دوستان میگن بریم بریم، گفتم من انشاء قطعا نمیام چون کار دارم، گرفتارم، نمیام. تا 2 روز قبلش هم یقین داشتم که نمیخوام برم، نباید برم. الان نمیدونم برای چی اومدم، یعنی واقعا نمیدونم اصلا چجوری اومدم، برای چی اومدم. و از خیلی ها شنیدم که میگه یک پیرمرد رو اینجا باز دیدم دوباره، یه بغچه کوچیک، یک دستمال انداخته روش، هیچ چیز دیگه نداره، گفت چیه؟ گفت بیرون خونه بودم سر کار، قرار بود برگردم خونه شب بخوابم، دیدم من نمیتونم برم خونه، مستقیم آمدم به سمت اینجا. بعد تو راه با اتوبوس میامدم نزدیک مرز زنگ زدم به خانوادم، گفتم من امشب نمیام، چند شب دیگه نمیام. گفت یه بغچه دارم، اصلا من هیچی ندارم، هیچی، هم تو راه افتادم. گفتم فوقش تو مسیر کربلا میمیریم چه بهتر. کجای دنیا یه همچی معانی انسانی هست؟ خیلی ها تو این جمع هستن که در شرایط عادی این کارا رو نمیکنن. بله پیاده روی اربعین همیشه بوده، هزار سال از زمان ائمه بوده، ولی همیشه یه عده محدودی بودن، معمولا هم علماء بزرگ، عرفا، اولیا، مراجع فلان، کلا تو این مسیر چند صد نفر حد اکثر اگر بودن، همیشه گاهی چند ده نفر. یه مرتبه چی شده؟ یه مرتبه 20 میلیون. این پیام به فطرت انسان‌ها مربوطه، جهانیست، فطریست، این نیاز بشر جدیده. چرا میگیم کاش در کربلا بودیم و چرا میگیم کاش در قیام جهانی امام زمان باشیم و آرزوی شهادت داریم؟ دو نبرد، اون نبرد کوچک به اصطلاح، ظاهراً کوچک باطناً بزرگ، چون همون کربلا معلم قیام آخر الزمان، حضرت مهدی. جالب، از حضرت مهدی راجع به کربلا و امام حسین روایات نقل میشه، از جمله ای که شما تو دعای ندبه میخونید که عینت طالب به دم المقتول به کربلا، کو اون خونخواه شهدای کربلا. یا زیارتی که منسوب به ناحیه مقدسه است، منسوب به حضرت حجت، منسوب به اهل بیت، میگه که خدایا لئن اخرتن الدهور، خدایا اگر چه زمان منو به تأخیر انداخت، بین من و حسین 1400 سال فاصله است، من نبودم اون موقع، و آغنی عن نصرک المقدور، و تقدیر مانع شد که من اون روز باشم و خودمو برسونم به حسین، و لم اکن لمن حاربک محاربا و لمن نسب لک العداوه مناسبا، و توفیق نشد اون روز با حسین در برابر کسانی که با تو جنگیدند، با حسین جنگیدند، ما رو چشم در چشمشون بیستم بجنگم و شهید بشم، و کسانی که با تو پرچم دشمنی برافراشتند سینه به سینه درگیر بشن، اما توفیق نداشتم، اون موقع نبودم، اما فلعندبنک صباحا و مساء، من شب و روز به یاد تو هم حسین و عشق میریزم، و لعبکین لک بدل الدموع دما، و به جای عشق خون میریزه، خون گریه میکنه که چرا نبودم. این ارتباط انقلاب جهانی با کربلا. از این طرف شما از امام حسین علیه السلام روایت دارید که اگر در زمان مهدی بودم، فرزندم مهدی بودم، دوست داشتم لخدم تو، به او خدمت کنم. خیلی عجیبه، سید الشهدا میفرمایند که دلم میخواست در زمان قیام فرزندم که میخواد کل انسانها، انسانیت رو، همه بشریت رو میخواد نجات بده، باشم و من به او، به مهدی، به فرزندم خدمت کنم. لخدم تو، این نسبت دوگان. آقا ائمه رو جدا جدا تفسیر نکنه، اسلام رو تکه تکه نخونه، قرآن رو به تعبیر قرآن میفرماد جعل القرآن عظیم، یه عده قرآن رو تکه تکه جدا جدا میخونن، مثل که اصلا اینا به هم ربطی نداره، عبادتش جدا، سیاستش جدا، اخلاقش جدا، اقتصادش جدا، نه، اینا همه یه چیزه. آقا بله، ائمه یکیشون ذاتن صلح طلب بوده، یکیشون ذاتن جنگ طلب بوده، یکیشون روحیات حکومتی داشته، یکیشون حکومتی نبوده، این حرفا چیه؟ یک خطه، یک حرفه، تو موقعیت‌های مختلف کنش‌ها و واکنش‌های مختلف به حسب شرایط. لذا اولین خون که کربلاست و آخرین خون که قیام جهانیست یک پیام دارن، حرفشون یکی. حسین میگه اگه اون موقع باشم دوست دارم به مهدی خدمت کنم، در زیارت حضرت مهدی به سید الشهدا میگم زمان بین من و تو فاصله انداخت حسین جان، نشد که من اون موقع تو کربلا باشم، ولی دائم دارم خون گریه میکنم. به یاد تو و کربلای تو. این گفتگوی حسین و مهدی است، پدر و فرزند. مهدی فرزند حسینه. این یعنی ما اینایی که میخوان بگن اسلام گذشته داشتیم یا اسلام آینده هم داریم، اسلام امروز ما نداریم. بله اسلام گذشته کاش که با حسین بودیم، خب حالا که نیستیم الحمدلله، شانس آوردیم نبودیم. ای که گذشته بر گذشته صلوات، حسین هم که رفت و انشالله رفته بهشت و ما هم عزاداری میکنیم میریم بهشت. دیگه احتیاج به جهاد و شهادت و فداکاری و انفاق و ایثار و اینا نیست، فقط یه زیارت میکنیم میریم بهشت. یکی هم آینده است که خب او هم هنوز نیامده که، حالا کو تا مهدی بیاد نیاد کی بیاد. او هم که الان برای من مسئولیتی ایجاد نمیکنه. من فقط یک مسئولیت دارم، نیمه شعبان شربت بخوریم و چراغونی بکنیم، کار دیگه نداریم ما که. این که یکی از شعارهای انقلاب مهدی یا لسارات الحسینه، یعنی او انقلاب همین انقلاب. این که این کوفه هم آغاز جهاد ابراهیم و ابراهیمی بود، هم حکومت علی، هم شهادت حسین، هم جهاد جهانی مهدی، اینا معنا داره. یعنی نمیتونی بگی ما یه اسلام گذشته داشتیم یه اسلام آینده داریم، الان هم که ما دیگه وظیفه اینه، حد اکثر در حد یک زیارتی عزاداری چراغانی اینا، که البته اینا هم ثواب داره، ولی این ثواب کجا اون ثواب کجا؟ خدای متعال تو قرآن میفرماد بله کارهای خوب و خیر زیاده، اما یه وقت کلاه خودتون رو بر ندارید. قرآن میفرماد که اینایی که مسجد الحرام رو آباد میکنن یا میرن به حجاج آب میدن، سر راه تشنگیشون رو برطرف میکنن، خدمت میکنن به زوار، اینا پاداش داره. اما اینا رو یه وقت فکر نکنید مساویان با مجاهدین و شهدا. این آیه قرآنه دیگه. یه وقت کلاه خودتون رو ندارید. حالا یک عده‌ای برن فداکاری کنن، ثواب کنن، ما هم کارا کوچیک کوچیک که خطر خیلی نداره از این کارا میکنیم، ما هم ثواب میکنیم، ان شاءالله قرار ملاقاتمون تو بهش. نه آقا، اگه شما بهشتن بری، بهشت تو بهشت اونا نیست. قرآن میفرماد مجاهدین با قائدین مساوی نیستن. قائدین مسلمانایی هستند که هیچ همیشه میترسن، همیشه میخوان راحت باشن، سیاسی نیستن، انقلابی نیستن، اینا میشن قائدین. اگر گرفتاری و عذری ندارن برای مبارزه که جهنمی هستند، باز قرآن میفرماد اهل جهنم. اگر عذر دارن، مثلا مریض، پیر، گرفتار، به این دلیل جهاد نکرده، تازه قرآن میفرماد اینا پیش خدا پاداش دارن، اما با مجاهدین مساوی نیستن. اینا با اون خانواده‌ای که 4 تا شهید داده، با اون خانومی که شوهرش جانبازه و 30 ساله داره خدمت میکنه به شوهرش، اینا با هم که مساوی نیستن. این شهدای مدافع حرم، این شهدای هشت شعبی عراق، شهدای بسیجی و حزب‌اللهی که امروز بین‌المللی شده دیگه، امروز فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان و همینطور علوی ها و علویون کیو عراق و سوریه و اینا، همه جا یمن و انصار الله یمن و حزب‌الله لبنان و جهاد اسلامی و حماس فلسطین و دیگه، این روح حسینی، این پرچم عاشوراست که داره جهانی میشه، این فرهنگ کربلاست که دیگه ما نمیشمریم ما چند نفریم شما چند نفر. و دیگه برای ما کشتن یا کشته شدن، پیروزی و شکست برای ما مساوی است. ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، و از این به بعد که نتیجه میگیریم و پیروز میشیم اتفاقا. اینا پیامای جهانی اربعینه، یعنی شهیدان زنده اند، مجاهدان مجاهدین با قائدین مساوی نیستن، مؤمنین فداکار با مذهبی های راحت طلب و عافیت پرست مساوی نیستن. فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، فاصله شون خیلی عظیمه، پاداششون خیلی عظیمه. اگر گفتی یک اسلام گذشته، دیدید بعضی ها سوال میگن آقا گذشته ها خیلی خوب بوده، آینده ها بعدن هم خیلی خوب میشه، همین الان که ما هستیم بده. بابا همیشه تو دنیا همه همین رو میگفتن. الان ما دیدید بعضی وقتا عذر میاریم، مثلا میگیم آقا توی سیاست همش پدرسوختگیه، بازار همش دروغ و کلاهبرداریه، دیگه مثل قدیما نیست، الان اینجوریه. حالا براتون متن میارم مال 1300 1400 سال پیش، که طرف میاد به پیغمبر همین حرفا رو میزنه. پیغمبر میگه آقا تو بازار کلا همو بر نداری، دروغ نمیگید. به پیغمبر، به ائمه میگن که بابا این دو روزمونه نمیشه، اینا مال قبل بوده. تو این دو روزمونه بدون دروغ گفتن نمیشه کاسبی کنی، نمیشه بیای تو سیاست دروغ نگی، پدرسوختگی نکنی، لهت میکنن. اگه نزنی میزننت، حق دیگرانو بخور والله حقتو میخورن. بابا یه حرفا رو قرآن میگه، چند هزار سال پیش به پیغمبران هم نار میگفتن، حرف الان نیست، به اونا هم همینو میگفتن. اونا هم میگفتن قبلنا خوب بوده، بعدنا هم خوب میشه، الان بده. ما هم همینو. بله، من اگه زمان حسین بود که میامدم، خب الحمدلله که اون موقع که نبود. زمان حضرت مهدی هم که حتما میام، گوهم که الحمدلله حالا حالا ها نیست، وقتی میاد که ما نیستیم، بنابراین ما الان وظیفه نداریم. این روایات میگه نه آقا، اسلام گذشته و اسلام آینده از طریق اسلام امروز با هم وصل میشن. هم اون مقدس مآب و شیعه لندنی و آخوند انگلیسی و سنی آمریکایی و وهابی که میگن عدالت جهانی و مبارزه با استکبار مال امروز نیست، مال ما نیست، مال انبیا بوده. ما ابراهیم فقط بت شکن بوده، بتای اون زمانو فقط باید میشکستن، بتای الان لازم نیست شکسته بشن. هم اینایی که با ادبیات مقدس مآبانه، حتی بعضی از منبریا و مدعاها و بعضی از روحانیون خود ما داخل ایران عراق، افکار متحجر و منحرف از مکتب اهل بیت، از موضع مقدس مآبی بگن امروز وظیفه ای نیست. چه اونایی که به اسم روشنفکری از منبرای روشنفکری و تریبونای روشنفکری با گرایشات علمانی و سکولاریستی و لیبرالی و امثال اینا بگن که آقا دین برای مسائل شخصی و سلیقه‌ای و درونی است، فقط رفتی به بیرون و جامعه و عدالت اجتماعی اینا نداره، با ظلم کاری نداره. دین بدون امر به معروف نهی از منکر، دین بدون جهاد، نه جهاد با استکبار در بیرون، نه جهاد با استکبار درونی، جهاد با نفس. دین منهای جهاد، دین عیاشی و راحت طلبی. رابطه عدالت رو با معنویت قطع میکنن. میگن آقا نمیشه یه گیری باشه، هم اشرافیگری کنیم هم تشرف به محضر امام زمان داشته باشیم، هر دوش با هم، اشرافیگری و تشرف با هم، خیانت و عبادت با هم، هم خیانت میکنیم هم عبادت، هم زیارت میکنیم هم سازش و ذلت، ذلت و زیارت با هم. زیر شمشیر سایه صدام میایم زیارت امام حسین امیرالمومنین، زیر سایه شمشیر صهیونیست‌ها میریم زیارت مسجد الاقصی، زیر سایه شاه هم میریم زیارت امام رضا و حضرت معصومه. هدف زیارت دیگه، معناش که مهم نیست، در حالی که خود اهل بیت اگر بودن با این شاه و صدام و صهیونیست‌ها و اینا در میافتادن. آمریکایی‌ها آمدن اینجا زیر چکمی آمریکایی‌ها، بیای زیارت امیرالمومنین نجف و زیارت امام حسین کربلا. ما کار به سیاست نداریم، ما زیارتمون رو می‌کنیم. خب نادان، اصلا امام حسین برای نبرد با همینا شهید شده. مگر یزید مخالف حج و زیارت و نماز و روزه بوده؟ مگه معاویه جلو اینا رو گرفته؟ اینا میگفتن آقا هر چی میخواد. اصلا کربلا کی شد؟ وقتی همه تو حج بودن، کسی مخالف حج نبود، منتها حج بی خطر، حج بی معنا، حج بی مفنا، حج بی حسین، حج زیر سایه یزید، این بوده دیگه. آقا ما حجمونه بریم، ثوابمونه ببرونه کنیم. حالا مسئله حسین و یزید سیاسی الان به ما مربوط نیست، این مهمتره الان. نه آقا، حجت باطله. چرا میفرمان که عبادت بدون ولایت باطله؟ یعنی تو هر چی میخوای، نماز بخون، روزه بگیر، زیارت برو، حج برو، وقتی موضع نداری، تو مسیر حق نیستی، از جانت و مالت و آبروت نمیگذری، خیانت میکنی، دروغ میگی، تسلیم زور میشی، این حجت و این نمازت، این حج بخوره تو سرت و نمازم بخوره تو کمرت، چه حجیه چه نمازی، این عبادت نیست، داری از خدا دور میشی، نزدیک نمیشی. چرا میگن حج بی ولایت باطله ولو همه احکام شرعیش هم رعایت کن؟ آقا وسط اعمال حج همه مسلمین دارن طواف میکنن، شعور ندارن از خودشون سوال کنن که پسر پیغمبر چرا حجش رو نیمه تمام میگذاره؟ کجا داری میری آقا؟ ما داریم میریم منا گوسفند قربانی کنیم، شما کجا داری میری؟ گفت منم دارم میرم منا، من در منم منای کربلا، من میخوام خودمون رو قربانی کنیم، شما میخوای گوسفند قربانی کنی؟ من میرم بچه‌هامو قربانی کنم. بعد شما شعور ندارید که به من بگید که تو چجوری حجتو ناقص میگذاری؟ وسط اعمال شرعی میری احکام بلد نیستی؟ مگه مسئله شرعی بلد نیستی؟ مگه نمیدونی که ثواب حج چقدر زیاده؟ وسط حج رها میکنی میری به سمت درست در جهت عکس حجاج، همه دارن میرن اینور، یک نفری داره میره اونور، همه میبینن، هیچ کس نمیگه آقا کجا داری میری؟ هرچی میگه آقا زیر سایه اینا ای چه حجیه؟ اسلام به باد رفته، شما داری اعمال زیارت انجام میدی؟ آقا زیارت امام رضا، آقا امام رضا رو کیه؟ تو اصلا امام رضا نمیدونی که علی ابن موسی رضا تو نبرد با ظلم مسلومش کردن، شهیدش کردن. آقا آقا بریم زیارت امام رضا زیر سایه شاه، زیارت امام حسین، امام حسین رو سیاسیش نکنیم، میخوایم با امام حسین حال کنیم، میخوایم ثواب کنیم، بازم به بگه خودشه، میخواد ثواب جمع کنه، خود حسین سیاسیه. آقا اگه امام حسین، ببین یزید وقتی که زینب سلام الله علیها و سجاد سلام الله علیه رفتن اسارت تو شام، طبق بعضی روایت 7-8 روز بیشتر اونجا نبودن، یکی دو هفته، تو همون مدت شورش ایجاد کردن اونجا، هی به همه گفتن میدونید ما کی هستیم؟ میدونید ما بچه های پیغمبرتونیم؟ اصلا مردم نمیدونستن چیه، شما رو برای چی کشتن، چی گرفت؟ یه مرتبه دیدن تو زنجیر زینب و زین العابدین، اصلا وضعیت به هم ریختن، شورش شد، یزید به غلط کردن افتاد، یزیدی که اول با چوب تو لب و دندان سید الشهدا سر بریدش میزد و میگفت که خوردی بخور، کاش پدرانم بودن میدیدن ما انتقام بدر رو از بچه های مصطفی گرفتیم، فکر تمام شده دیگه، یعنی فکر اینا کلا نابود شدن، جرأت کرد اون چه که درونش بود گفت، خلیفه مسلمین به اسلام، رهبر جهان اسلام. بعد زینب و زین العابدین کاری کردن که اینا به غلط کردن افتادن، بعد کم کم یزید اعلام کرد آقا من اصلا نگفته بودم این کارا رو بکنن، من به عمر سعد و به ابن زیاد گفتم جلوشو بگیرین یا بازداشتش کنین یا نذارین فتنه کنه و اینا، من کی گفتم سر اینا رو ببرین؟ من گفتم برو کلا بیار، رفته سر آورده. خب تو که اول با چوب زدی تو دندانش افتخار کردی، حالا یه مرتبه چی شد؟ این پروژه زینب بود که این کارو کرد. حالا دقت کنید، یزید گفت که مراسم عزاداری برای حسین باید بگیرید، اولین تعزیه امام رسمی امام حسین رو یزید گرفته، گفت مجلس بگیرید، قرآن پخش کن، قرآن بخون، خدایا اینایی که خطا کردن حسین رو کشتن اینا رو ببخش، عفوشون کن، اینا آدم های افراطی بودن، من که راضی به این کار نبودم که. بعدم گفت این اسرا رو با احترام برگردونید به سمت مدینه، دیگه از اونجا به بعد مثل اسیر نبودن، با احترام برش میگردون، برای که دید داره انقلاب میشه، داره شام مرکز حکومتش داره به هم میریزه. حالا این تیکر رو شاید نشنیدید، برای که تو مجلس اعضای امام حسین نپرسن مردم که خب حالا این حسین بالاخره برای چی کشتینش، چجوری اول اونجوری حرف میزدین حالا اینجوری، برای که سوال نکنن، پچ پچ نشه، آگاهی نشر نشه، یزید اعلام کرد تو مجلس اعضای حسین فقط قرآن بخون، هیچ کس حرف نزن، قرآن ها رو پخش کنین، اسکتو اسکتو، وقتی دارن قرآن میخونن همه ساکت، گناه داره وسط قرآن خونن، گناه داره، حرف نزنین، همه خفه، فقط قرآن بخونین، ثواب شو هدیه کنین به حسین. ای یزید دیگه ازی بهتر، مجلس اعضا برای حسین قرآن بخونین، ثوابش هم هدیه کنین به روح حسین. خب یزید همین کارا رو کرد، گفت ولی حرف نزنه کسی، هی نگین قضیه چی بود، دعوا سر چی بود، حسین چی میگفت، شما چی میگفتید، اینا رو نگید، قرآن بخونین، ثواب شو هدیه کنین، بریم بهش بعدا. این آقا قضیه، الان هم دعوا سر همین، الان هم که مذهبی ها متدینین خیلی هم، اصلا همه دنیا مذهبی هم. آدم که ضد خدا باشه تو دنیا الان خیلی کمه که کلن بگه من یقین دارم خدا این نیست و من ملحد قطعی هم. اغلب یا شکاکیت یا لاوالیگری یا بیچیزه، و از هر کس سوال میکنی هر جای دنیا، شما تو کشور خودتون هم دیدید اصلا. ما از کشور غیر مسلم و اسلامی هم زیاد میشنیم، از مردم عادی بپرس شما خدا را قبول داریم میگه بله. حتی او بت‌پرستش میگه خدایان، ولی خدای خدایان هم هست، ما خدای خدایان هم قبول داریم. خب این خدای، این خدای بی خاصیت رو که همه قبول دارن. خدای حسینه که مسئولیت ایجاد میکنه. اینه مثلا اینا که از کردن بخشی از پیام هاییست که این پیاده روی 10-20 میلیونی اربعین این پیام رو گرفته و داره مثل نور و آفتاب به سطح جهان اینا رو تشعشع میده، و انشالله امیدواریم سال به سال این حرکت عظیم حسینی، معجزه امام حسینی، معجزه زینبه. اونایی که فکر کردن زینب تو زنجیره شلاقش میزدن، اونا فکر کردن تمام شد کربلا، 70 نفر رو تو بیابون کشتیم تمام شد، جنازه هاشون هم گذاشتیم گرگا بخورن. یک چند تایم، یک در حفه در بیستی تایم زن و بچه و اینام تو اسارت میبریم، بعدم اونجا تمام شد. نه تمام نشد، این راهپیمایی 20 میلیونی کار زینبه. زینب از فردای عاشورا شروع کرد حرف زدن. از تو همیش کوفه مردم گریه میکردن، گفت گریه کنید تا ابد گریه کنید، خیانت کردید، شما مثل گلی میمانید که در پهن رویده، شما تو سبزی هستی که تو زباله‌دانی رویده، شما مثل قبرید که بیرونش رو رنگ میکنن و زیبا میکنن، توش پر کرم و لجنه، شما از درون فاسدید. زینب از فردا شروع کرد سخنرانی زینب و امام سجاد و فاطمه دختر حسین و تو اسارت تو زنجیر شلاق خوردن و حرف زدن، خوب کتک خوردن و حرف زدن. او رقیه و سکینه سکینه و اینا، اینا این راهپیمایی رو انداختن، دخترای امام حسین رو انداختن، همونا که او ابرقدرت جهان، که یزید بزرگترین خلافت ابرقدرت جهان بود اون موقع، اسلام دست یزید بود. این گفت اینا تموم شده. نه آقا تو تموم شدی، اینا شروع شدن. و این دقیقا جمله‌ای بود که زینب سلام الله علیها به یزید گفتن. یزید گفت دیدی خدا با شما چیکار کرد؟ یعنی کاری که ما کردیم کار خدا بود. امام سجاد اسیرن تو زنجیر تو شام، یزید که میاد به امام سجاد که یک نوجوانی بودن و شلاق خورده و اون مصیبت ها رو دیده، رو کرد گفت که خب تو از اینا زنده موندی چجوریه؟ نه گفت که دیدی که چی سرتون اومد؟ تقصیر خودتون بود. خدا هم تو قرآن میگه که ما اصابکم من مصیبه فبه ما کسبت ایدیکم، یعنی هر بلایی سرتون میاد تقصیر خودتون بود. این هم یکیش، ما کاری نگردیم، خودتون غلط اضافی کردید، نتیجه شم دیدید. حضرت سجاد علیه السلام نوجوان تو زنجیر تو وضعیت که شهادتش قطعی بود، هر لحظه ممکن بخواستم بزنم، چند بارم آمدم بکشن، حضرت زینب آمد جلو گفت اول من بعد منو بکشید بچ. امام سجاد علیه السلام در زنجیر رو میکنن به یزید، تو کاخ یزید تو شام تو دمشق، میگن که آیه رو اشتباهی خوندی، این آیه مربوط به قضیه ما نیست، اونی که مربوط به مسئله ماست اینه، این آیه است که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، هیچ مصیبتی در جامعه در زمین بیرون یا در درون به شما وارد نمی شود الا فی کتاب، الا که این نوشته شده از قبل، من قبل ان نبرئها، قبل از اینکه زمین را بیافرینیم برای شما رقم خورده که شما چه امتحانهایی باید پس بدید. ان ذالک علی الله یسیر، اینا برای خدا سخت نیست، تو خداشناسیت مشکل داره، تو خدا رو نمیشناسی، اینها بر خداوند آسانه. او آیه‌ای که مربوط به این مصیبتی که بر ما به دست تو شد مربوطه این آیه است، نه او آیه. او آیه مخاطبش کسان دیگری. دیدید ما هزار تا خرابکاری میکنیم، بعد که نتیجهش میبینیم تقصیر خدا میندازه. مثل کسی سم بخوره بعد داره درد میکشه بگه خدایا چرا با من این کارو کردی؟ از بالای پشتوام خودتو میندازی، بعد دست و پات میشکنه میگه خدا چرا کاری کردی؟ دست پات تو کردی، خدا این امکانه به تو داد، خدا تو رو پت نکرد که از حالا ما ببین ظلم میکنیم، گناه میکنیم، بعد نتیجهش میبینیم میگیم خدای چرا این بلا رو سر ما آوردی؟ طرف دروغ میگه، خیانت و کلاهبرداری میکنه، مردم بهش بی اعتماد میشن، بعد ورشکست میشه، بعد میگه خدای چرا با من این کارو کردی؟ اینجا خداوند میگه بابا این بلاهایی که سر شما میاد خودتون سر خودتون میارید، ما کجا این کارو کردیم؟ بهت میگم خیانت نکن، خیانت جنسی، خیانت مالی نکن، میکنی بعد چوبشو میخوری، خانوادت متلاشی میشه، خودت هم میفتی زندان، بعد میگی که خدایا چرا با من این کارو کردی؟ او آیه اول جواب اینه. امام سجاد فرمودن جواب ما این آیه است، مردک که شما که دارید درست زندگی میکنید نگید چرا برای ما مشکلات پیش میاد، من که گناهی نکردم، این مشکلات چیه؟ گاهی جواب اینه که آقا این مشکلات مجازات شما نیست، این مشکلات در تقدیر الهی قبل از آفرینش زمین خداوند میفرماد برای شماها برنامه ریزی شده، مشکلات پیش میاد تو زندگی، چون همه باید امتحان بدید از یه عالم بریم، ما هیچ کدوم بدون امتحان نمیریم. قرآن میفرماد همه تون رو اینقدر امتحان میکنیم تا راهتون رو مشخص کنید، امتحان نشده کسی رو از یه عالم نمیبریم. اونایی که برن در سن کودکی یا مسائلی، اونم تو عالم برزخ برنامه دیگه‌ای داره، ما باید اینجا امتحان بدیم سر جان و مال و آبرو و شهوت و قدرت و ثروت و همه چی باید امتحان بدیم. امام سجاد میگن که آیه رو اشتباهی خوندی، این آیه ما تکیه داریم به این آیه، این مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها اینا بر خداوند آسان است که یک پروژه الهی باشه که ما اینا رو داریم تقریم. چرا؟ هدفش چیست؟ ببینید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، برای اینکه بدانیم ما معتقدیم اون چه که شده خداوند خواسته است، اراده کرده، و وقتی بدانی همه چی تحت نقشه و برنامه الهی است دیگه اون چه از دست میدی مایوس نمیشی، از شکست هات مایوس نمیشی، قصه نمیخوری، از پیروزیات هم خوشحال نمیشی، چون هم شکست امتحانه هم پیروزی امتحان. قرآن میفرماد شکست و پیروزی براتون مساوی باشه، کشتن، کشته شدن، غلبه کردن، مغلوب شدن، اینا مسائل دنیوی، اینا تمام میشه، غالب و مغلوب میمیرن، چند روز زودتر چند روز دیرتر، همه از اینجا میرید. اونی که حقیقته این امام سجاد فرمودن ببینید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم، همون معنی که امام میگفت که ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، یعنی میفهمید وظیفتون رو انجام بدید، حتی چه اهمیتی داره که پیروز میشید یا شکست میخورید. این پیروزی و شکست ها با مقیاس دنیوی و مادی است، پیروزی حقیقی کسب رضایت خداونده، اطاعت اوست، شکست حقیقی معصیت خداوند و خیانت به اوست، بقیهش اصلا اهمیتی نداره. امام حسین که از این ناراحت نیست که میخواد کشته بشه، لذا ایشون چند بار میخوان صحبت کنن، اینا سر صدا میکنن، هو میکنن، نمیذارن امام حسین صحبت کنه. سید شهدا فهمیدم بابا من که تو محاصره شمایم، که شما که ده ها هزار مسلح ما رو محاصره کردید، من که اینجا نمیتونم برم، از چی میترسین؟ چرا نمیذارین حرف بزنم؟ من از شما چیزی بیشتر از این نمیخوام که سکوت کنید یه لحظه، بذارید من صحبت کنم، سخنان مرا بشنوید و بیاندیشید و بعد بیاد منو بکشید، ولی بیاندیشید و تصمیم بگیرید، بیاد منو بکشید ولی بیاندیشید تا بعد تا ابد رگبار لعنت سراغتون نیاد. 1400 ساله دارن منو لعنت میکنن همه، امام حسین داره اونها هم غصه میخوره، میگه بیاندیشید، شاید تصمیم کنه اول چه برای من که اهمیت، من که خودمو شهید دارم میبینم. ما که سید شهدا که از قبل به تو مسیرم چندین بار گفت راه ما به دریاچه خون ختم میشه، هر کی به فکر دیگری احتمال دیگه ای میده از ما جدا شه، ما هر قدمی که برمیداریم داریم به شمشیرها نزدیکتر میشیم، ما داریم میریم برای کشته شدن. امام حسین اون حرف رو نمیزنه که اونا رو جلب ترحم کنه که میشه منو نکشیم، نه میگه منو بکشید ولی گوش کنید حرف منو، بیاندیشید و بعد بکشید. امام سجاد فرمودن که به یزید فرمودن این آیه رو اشتباه خوندی، این آیه است، یه چیزی شنیدی، اون آیه اون مربوط چیزی، این آیه است که خداوند میفرماد نبر شکست هایتان تأسف بخورید، نبر پیروزی هاتون مغرور و شاد بشید و جشن بگیرید. شکست و پیروزی این عالم مساوی است، شکست و پیروزی چیزی دیگری است. بعد امام سجاد فرمودن ما از اونانی هستیم که، ما از همانانی هستیم که به خاطر اونچه از دنیا از دست میدیم، از جمله جانمون رو، هرگز تأسف نخواهیم خورد و برای اونچه از دنیا به ما داده شود، حتی قدرت و ثروت، هرگز شاد نخواهیم بود. تو فکر نکنی قصه و غم و شادی های ما مثل غم و شادی های شما هست. منطق ما با شما فرق می‌کنه. همون نقطه که اول عرازم گفتم که یک منطق جدیدی، یک منطق توحیدی توی این مسیر این حرکت هست. من مجدداً از شما برادران و خواهران که هم سالهای گذشته هم امسال میاید اینجا با عشق به ابو عبدالله، از ملیت‌ها و کشورهای مختلف، قاره‌های مختلف اینجا وای میستید خدمت میکنید، دست همه شما رو میبوسم و از خداوند میخوام انشالله ما رو در بخشی از اجر شما شریک کنه انشالله. سال گذشته هم فکر میکنم همینجا بودم، یکی از برادرها مثل الان که میکروفونتون پایه نداشت، سال دیگه هم حتما نداره، پارسال هم نداشت. بعد یکی از دوستان آمد میکروفون گرفت، از بچه های آفریقایی بود. من داشتم صحبت میکردم که آقا شیعه و سنی همه با هم تو این مسیرن، یه مرتبه که گفت آقا همین آقایی که میکروفون جلو دستت گرفته سنیه، و هرچه من قبلش میخواستم میگم گفت نه من میخوام رو زانو همطوری یک ساعت وایستاد، میکروفون گرفت به عشق امام حسین.
میکروفون امسایی لایک گرفته بر دیدی نداره
دید. چی؟
یک لایک گرفته
میکروفون
هست نیست اصلا، یک
لایک گرفته چون میکروفون اصلا نداره دیگه. حالا سال دیگه اگر نداریم من براتون بخرم بیارم. انشالله موفق باشید. از همه تون التماس و دعا داریم، مخصوصا در کربلا. و السلام علیکم و رحمت الله.